سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مقام رضایت، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از اساسی ترین نیازهای ما نیاز به امنیت هست. امنیت در بین همه نعمتها به عنوان نعمت برتر ذکر شده. ویژگی امنیت چیه؟ امنیت به ما میگه که اگر فعلا هم در دسترس نداری خیلی از امکانات رو، اگر فعلا هم در معرض بسیاری از بلاها و سختیها هستی، اما خیالت راحت باشه، امنیت خاطر داشته باش، در نهایت بازی سه به هیچ به نفع تو تمام خواهد شد. امنیت یه نعمتیست فراتر از نعمات دیگه. در حالی که در کنار نبودن نعمتها به انسان آرامش میده، اگر امنیت نباشه در کنار نعمت هم انسان احساس آرامش نخواهد کرد. شما امنیت خاطر نداشته باشی، کلی نعمت دستت باشه، بازم نمیتونی مطمئن باشی، میگی اینا رو ازم میگیرن. توی بازی 5 تا گلم زده باشی، میگی آخر سر به من گفتن که بازی به نفع شما تمام نخواهد شد، الان تو نیمه دوم 10 تا به ما خواهند زد. امنیت یه نعمتی است که در میان نعمت‌ها نعمت برتر شمرده شده. امنیت خاطر مهمتر از امنیت بیرونیه. مثلا آدم از نظر بیرونی امنیت داشته باشه ولی خودش امنیت خاطر نداره. مثل وقتی که آدم کنار مثلا یک مرده‌ای قرار میگیره، مرده به آدم ضرری نمیرسونه، اون یک نعش بنده خدا دیگه، تموم شد دیگه، هیچ اثری نداره، ولی آدم خودش امنیت خاطر نداره، اونایی که میترسن. البته امنیت خاطر حتی مهمتر از امنیت بیرونیه. گاهی از اوقات امنیت بیرونی نیست، مثل زمانی که در دفاع مقدس تیر و ترکش هر جای بدن شما ممکن بود بدون اجازه اصابت بکنه و شما رو برای همیشه قطع نخا بکنه، بندازه رو تخت بیمارستان، نه از این دنیا بری خلاص بشی، نه تو این دنیا راحت زندگی کنیم، مثل همه عزیزان جانبازی که اینجور به خاطر ما دارن زجر میکشن. خب امنیت نبود بیرون، ولی بچه‌ها با توکل به خدا امنیت خاطری داشتن که این امنیت خاطر اونها موجب میشد عالی ترین دقت‌ها رو داشته باشن، عالی ترین تکنیک‌های جنگی رو پیاده کنن، عالی ترین تاکتیک‌ها رو اونجا پیاده کنن که واقعا دانشکده‌ها و دانشگاه‌های دافوس دنیا سرفصلای درسیشون تغییر کرد بعد از دفاع 8 ساله ما. اومدن یه سرفصلای رو اضافه کردن، گفتن اینجوری هم میشه جنگید. اونها چی داشتن؟ امنیت خاطر داشتن. خب در بین همه نعمتها امنیت برتره، چون در بود و نبود نعمتهای دیگه امنیت کار اول رو انجام میده. امنیت خاطر از امنیت خارجی اهمیتش بیشتره، چون در بود و نبود امنیت خارجی امنیت خاطر چی کار میکنه؟ آرامش بیشتری به آدم میده. من نمیتونم یه خاطره از دفاع مقدس نگم به شما. شهید باکری هی بهش میگفتن بیا تو سنگر، تو فرمانده لشکری، تو نباید الان تیر و ترکش بخوری، اینجا زیر آتیش الان. میگفت من باید کارامو انجام بدم، من باید به بچه ها برسم، من باید به سنگرهایی که حالا به هر کدومشون دستورات خاصی میداد باید به اونها رسیدگی کنم. هی اصرار میکردن بابا تو وظیفه حفظ جانم داری، الان آتیش سنگین شده، بالاخره مجاب میشه بیاد توی سنگر. همچی که میاد تو سنگر میشینه، از لای شکاف سنگر یه شکاف باریکی بوده، یه ترکشی رد میشه، میخوره به دستش، دستش مجروح میشه. برمیگه به رفقاش میگه نگاه کن، خدایی که بیرون این همه ترکش بود منو سالم نگرداش، چرا اینجا اومدم تو ترکش؟ هم توی سنگر همین یه روزنه بود، عد باید از همینجا بخورم. اینا درسای عرفانی بود که تو جبهه بچه ها میگرفتن، به تعبیر حضرت امام یک شبه راه 100 ساله رو طی میکردن. کسی هم اونجا تعلق به نفس نداشت، اونا همه جونشون اومده بودن در راه خدا بدن، کسی اونجا شیله پیله تو وجودش نبود که پیام های الهی رو نگیره. همه میگفتن ما به عینه داریم خدا رو میبینیم. توی همین زندگی دنیا، تو شهرم، شما اگر با خدا قشنگ میونت رو صاف بکنی و قشنگ تا کنی با خدا، همونجوری عین جبه های جنگ کلمه به کلمه خدا داره باهات حرف میزنه. از یه ماشینی که از کنار رد میشه یه بوقی میزنه، تا رفیقی که میبینی و نمیبینی، تماسی که باهات میگیرن و نمیگیرن، اتفاقی که در معامله میفته برات یا نمیفته، همش خدا داره باهات حرف میزنه. فقط کافیه اون صفای باطن رو داشته باشی، اون خودخواهی رو نداشته باشی، با خدا میونت صاف باشه و ببینیم خدا چجوری باهات حرف میزنه. چی؟ آقای باکری از سنگر در میاد بیرون، میگه من این بیرون امنیت خاطرم بیشتره. حالا کلمه امنیت خاطر رو من دارم میگم. چرا؟ اینجا خیالم راحته، دارم وظیفه‌مو انجام میدم، اگه من باشه ترکش بیاد میاد دیگه. تو سنگر من وظیفه‌مو انجام ندم به خاطر جونم، ولمون کن. بر میگرده شروع میکنه زیر آتیش رو دوباره کار کردن. اون چیزی که خیلی مهمه در بین نعمات، کدوم نعمته؟ نعمت امنیت. در امنیت، امنیت خارجی مهمتره یا امنیت خاطر؟ امنیت خاطر. امنیت خاطر آدم با چی به دست میاره؟ با خدا. خدا تو هوای منو داری؟ خدا روزی چند مرتبه این حرفو به ما بزنه؟ با چه زبانی بزنه این حرفو؟ ببین، اگه من بخوام تو رو از دار دنیا ببرم، کسی میتونه مقابل من بیسته؟ بگو نه. اگه من بخوام تو رو اینجا نگه دارم، کسی میتونه تو رو از اینجا بفرسته اون دنیا؟ بگو نه. خب پس چی؟ اگه من بخوام به تو منفعتی برسونم، کسی میتونه به تو ضرر بزنه؟ نه. اگه من بخوام به تو ضرر بزنم، کسی میتونه از تو دفاع کنه؟ نه. خب پس منه باخ، منو نگاه کن. والا به خدا آدم چجوری اینو بگه؟ به چه زبونی بگی که بچسبه؟ منو نگاه کن، انظر الیم، من باخ. نمیدونم، من باخ، من احساس میکنم قشنگتره، چون من زبان ترکی زیاد بلد نیستم، ولی مثلا تو این باخ انگار یه تماشا هم هست، یه نگاه عمیق و دقیق و لطیف هم هست. نمیدونم، حالا من از دور اینجوری احساس میکنم، میدونم جاهای قشنگی میگن من باخ، نه منو نگاه کن و رد شو برو. ما از این کلمه بار معنایی بسیار مثبتی برداشت میکنیم، داریم ازش استفاده میکنیم. میگه منو نگاه کن. امنیت خاطر انسان نداشته باشه، یکی از نتایجش اینه که بیماری های بی خود میگیره. بیماری ها همشون، بسیاریشون ناشی از استرس ها هستن. اگر نگیم همه بیماری ها ناشی از استرس های بی جا و ناآرامی هاست، باید بگیم که اکثر بیماری ها ناشی از این هست. فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نه به چیز دیگه. این نه به چیز دیگه شد باید ببینی، چون الا به ذکر الله، به ذکر الله مقدم شده به تطمئن القلوب، به آرامش. علا اولش داره. آی بابا حواست باشه، با چیز دیگه آدم آرامش پیدا نمی کنه. میخواد یک مقدار خودمونو به چالش بکشیم، ایمان خودمونو امتحان کنیم. ما اگر دامادمون یا نمیدونم پسرمون یا خودمون بفرمایید که استخدام دولتی باشیم خیالمون راحت تره تا وقتی که شغل آزاد داشته باشه. ببین الا به غیر ذکر الله تطمئن القلوب، الا به استخدام تطمئن القلوب. خیلی واضحه دیگه. ما اگر خونه ملکی داشته باشیم سند منگل دارش زیر سرمون باشه خیالمون راحت تره. بله الا به سند خانه ملکی تطمئن القلوب. اینا آرامش های کاذبیه که ما برای خودمون درست کردیم. ما ها به این چیزا تطمئن القلوب. اون خانومه نگرانه، بابا آقای تو چی کار باید بکنه که تو نگران نباشی؟ نمیره سراغ کس دیگه. چی کار باید بکنه؟ فلج بشه تو خونه بشینه بهتره؟ اینجوری راه خیالت راحت میشه؟ علا به فلج همسر تطمئن القلوب. من مطمئن باشم دیگه نمیره سراغ کس دیگه. آقا به خدا دلتو مطمئن کن عزیز من. چجوری اینو به ما بگن؟ خیلی جاها آدم اطمینان و آرامشش به هم میریزه. اون جاها رو بذارید کنار، ما میخواییم برگردیم به بحث رضایت برسیم. اون جایی که اطمینان و آرامش آدم به هم میریزه، آدم نمیتونه جمع بکنه، کم میاره، اون جاها رو بذار کنار، اون جاها معاف. تو وضعیت عادی بدون بحران آرامش تو ببر به سمت خدا. الان شما خونه که داری الحمدلله، اونایی که خونه دارن جواب بدن. آقا شما خونه که داری؟ خب الان دیگه نگرانی از خونه نداری دیگه. حالا بیا با داشتن خونه آرامش تو از خونه نگیر، بگو خدایا من آرامشم به توه، تلقین کن به خودت، تغییر بده دلتو. اینجا که دعوایی نیست. حالا اونی که خونه نداشته باشه و بحران داشته باشه برگرده این حرفا رو نشنوه، ما بهش حق میدیم، میگه برو ببینیم آقا تو صدات از جای گرم در میاد. حالا معلوم نیست ما خودمونم خونه داشته باشیم، ولی حالا او بالاخره گوش نمیده دیگه، میگه من الان تو بحران خونم، میگه بیا بدون خونه آرامش داشته باش، خونه به من بده اگه راست میگی. راست میگه، اگه ما میتونستیم خونه بهش بدیم بهتر از 10 تا سخنرانی بود. حالا اون درگیر گوش نمیده. شما الان موقعی که درگیر نیستی با یه عامل ناامن کننده، شما برگرد این موضوع رو برای خودت یه جوری درستش بکن. عامل آرامش بخش خودتو در شرایط عادی همیشه خدا قرار بده. ماها گاهی از اوقات خیلی مشرکیم. حالا من این حرفو خوب نیست 3-4 روز دیگه بگم که آخر ماه رمضونه، بذارید الان بگم، الان بهتر میشه گفت. دوستان من جواب به من بدید انشالله. آدم روز آخر ماه رمضان دلش میگیره یا نه؟ بله. التماسش در خونه خدا قشنگتر میشه یا نه؟ همه تجربه کردید اینو. 2 روز قبلش آدم اون حالو نداره. قبول داری؟ نه تلقی نمی کنم. شما قبول دارید واقعا اینو؟ چرا؟ چون روز آخر ماه رمضان یکی از دلایلش اینه، من نمیگم همه دلایلش، یکی از دلایلش اینه. روز آخر ماه رمضان میگه آدم چی؟ خدایا تموم شد، دیگه فقط کرم تو رو دارم، دیگه اگه تو نگاه نکنی من گناهکار برم بیرون نابود شدم. ما خب این حرفو چرا 3 روز قبل نمیزدیم؟ میگه 3 روز قبل هم خدا رو داشتم هم 3 روز بعد رو. ببین اما الان فقط خدا رو دارم. رفقا 3 روز دیگه مونده، الان هم فقط خدا رو دارید، قبوله؟ الان هم دلت بگیره. امام سجاد علیه السلام کی گریه میکرد برای اینکه خدا ماه رمضان تموم بشه منو نبخشی، من چیکار کنم؟ اگه گفتید چند روز مونده به پایان ماه رمضان گریه میکرد؟ اول ماه رمضان دعای ورود ماه رمضان رو بخوان، اونجا گریه میکنه خدای ماه رمضان تموم بشه من چیکار کنم؟ امروز اول. عزیز من اینجوری که باشه که وقتی که من باید همه چی رو به چشم ببینم تا ایمان پیدا کنم، ما راحت مشرک میشیم. شرک خفی، نه اون شرک جلی، خدا نکنه اونو دوچار بشیم و انشالله دوچار نمیشیم. ائمه هدا علیه السلام ما رو کمک میکنن. شرک خفی چجوری نفوذ میکنه؟ نفوذش بی صداتر و نامحسوستر از حرکت یک مورچه سیاه روی سنگ سیاه در دل شب تاریک و غیر مهتابیه. اصلا اون مورچه رو دیگه کنترل نمیشه کرد، رد میشه. شرک اینجوریه. برای احساس امنیت به چیز دیگه غیر از خدا تکیه نکنیم. به خدا زجرشو هنگام جان دادن و شب اول قبر میکشیم، ما بگیم خدای ما به تو اطمینان داریم. میبینی جوونت ماشالله هزار ماشالله کار میکنه، یا جوون خودش میبینه من که جوونم سالمم الان دارم کار میکنم. ببین به خدا توکل کن روزی تو، تکیه به جوونی و سلامت نکن. الان که بحرانی نیست، قبول آقا این حرفا حرفای خوبی هست یا نه بفرمایید، چون من میخوام تو دادگاه علیهتون استفاده کنم. ما حالا الان میریم قسمت دوم سخن، من از این حرفا میخوام سوء استفاده بکنم. راحت رضایت ندید آقا این حرفا حرفای خوبی هست یا نه. انسان امنیتش رو از خدا بگیره، با خدا احساس امنیت بکنه. خب حالا ببینیم این بحث چه ربطی به رضایت داره. رفقا عزیزان من، احساس رضایتی که گم شده انسانه، احساس رضایتی که عامل سعادت دنیا و آخرته، احساس رضایتی که گاهی بیشتر از هزاران ثواب، گاهی بیشتر از هزاران ترک معصیت آدم رو نورانی میکنه و به خدا نزدیک میکنه، این احساس رضایت یکی از ریشه هاش اینه که تو به خدا اطمینان داشته باشی. خدا وقتی تو سختی میزنه بهش اطمینان داشته باشی، ببین به نفته، اونجا آرامش تو از دست ندی. احساس رضایت مال اینه که شما ته تهش از خدا احساس امنیت بکنی. خدا که بندش رو نمیزنه که. ما انگار اطمینان به خدا نداریم. احساس امنیت رو به واسطه پروردگار عالم تمرین نکردیم. اگه تمرین بکنیم، ما تو اوج سختی ها راضی بودن به رضای الهی رو با یه ذره تفکر به دست میاریم. مگه ممکنه خدا علیه من کاری بکنه؟ من بهش اطمینان دارم. این تمرین میخواد، این تکرار میخواد، این تکیه نکردن به عوامل پوشالی امنیت بخش میخواد. به عوامل پوشالی اطمینان نکن، به سلامتی، به زمان، به ملکی که نمیدونم سند منگولدارش زیر سرته، به خیلی چیزا اطمینان نکن. برای منافعت به خدا اطمینان کن. خدا داره این منافعت رو تعمیم میکنه. به رفاقت اطمینان نکن، نگو من رفیق دارم مشکلم رو حل میکنن. ببین خدا بخواد بپیچونه میپیچونه. با نظر خدا برو مقابل دیدگانت بیاره همه اون چیزایی که بهشون اتکا کردی رو بریزه تا حساب دستت بیاد. خدا اگه دوستت داشته باشه گاهی این کارو میکنه. یه دفعه هر نقطه ای رو بهش تکیه میکنی میکشه کنار، زمین میخوری. نمیدونم خاطرات شخصی هم میشه گفت یا نه، اشکال نداره بگم. حالا این مثالی که دارم میذارم خیلی مثال ممکنه کمرنگی برای شما تلقی بشه، ولی برای بنده تو اون لحظه خیلی مثال پررنگی بود. داشتم یه آقایی رو نگاه میکردم، یه عالمی بود، معرفتش علمش خیلی بالا بود، داشتم نگاهش میکردم. ایشون تجارب زیادی داشت، خب دو برابر سن بنده رو داره، تجربه زیاد، کار علمی زیاد کرده. یه کلمه گفتم که خدایا کاش ما میتونستیم توفیق پیدا میکردیم پیش یه همچی عالمی مینشستیم تلمذ میکردیم، مینشستیم فرصت پیدا میکردیم. خدایا وقت هم که به ما ندادیم ما بشونیم بشینیم استفاده بکنیم. این یه آرزوی خوبه، ولی شما مواظب باشید هر آرزویی که میکنید مواظب باشید تهش یه نارضایتی نباشه. روز اول گفتیم دعا میخوای بکنید، دعا یه کمی نارضایتی توشه، خدا من اینو میخوام، یعنی ناراضی هستی نداری؟ قبلش باید چیکار کنی؟ خدا رو شکر بکنی به خاطر نعمات، بعدم دعا کنی. ادب دعا اینه که قبلا شکر کنی، حمد خدا بگی، ثنای خدا بگی، بعد چیزی که میخوای بخوای. یه وقت علامت بیادبی و نارضایتی نباشه، بعد دعا هم کردی توأم با رضایت باشه. آقا من داشتم همیشون نگاه میکردم، جلسه گردهی چند نفری بود، داشتیم با هم صحبت میکردیم، ایشون هم حواسش به یه صحبت دیگه ای بود، داشتم من هم ایشون رو نگاه میکردم، همیشون تو ذهنم خطور کرد. یه دفعه خدا به من یه حقیقتی رو نشون داد، این آقای خوب، آقای خوبی بود، برگشت گفتش که آقا وضع دینداری خیلی بدتر از زمان طاغوت شده. من گفتم ای وای که خدایا این چرا اینقدر عقل نداره؟ خدا همون موقع به من نشون داد که ببین اگه لازم بود ما قبلا تو رو پیش ایشون فرستاده بودیم برای تلمذ، تو به من اطمینان داشته باش، من دارم برنامه زندگی تو طراحی میکنم، برو دیگه، چرا بی خود هوس بی خود میکنی؟ دیدی؟ گفتم ای خدا خوب شد من تا حالا با ایشون نشست برخاست نکردم، اگه افکار من رو منحرف میکرد چیکار کنم؟ بعد اومدم بگم احترام ایشون، بزرگتر بودن ایشون مانع شد یه کمی. گفتم آقا البته زیادم وضع از قبل بدتر نشده ها، الان مریدان امام زمان تعدادشون بیشتره، زائرین امام رضا تعدادشون بیشتره، بعد نمیدونم یه کمی باهاش صحبت کردم، زائرین جمع کردم با اونجور که میشد با ایشون با احترام صحبت کرد، تعدادشون بیشتره، ما بچه آخوندیم قبل از انقلاب، دیدیم پای منبر علما چقدر جوون میان، الان چقدر جوون میان، کی تو دانشگاه راه میداد دین رو، الان بهترین جای پر رونق معنوی دانشگاه هاست، آمار گرفتن بعد از حرم ائمه معصومین و امامزاده ها و اینا بیشترین نماز جماعت ها تو دانشگاه هست، حوزه علمیه که طبیعیه باید نماز جماعتش رونق داشته باشه. آقا هی اینا رو یه کم کم هی گفتیم و ایشون هی اصرار میگه به حرف خودش. بابا آخه عقلم چیز خوبیه، انصافم چیز خوبیه. بعد یه فاز دیگه شروع کردم، گفتم ببینید قد زمانهای قدیم ماهواره نبود، مذهبی ها خیلی هاشون اصلا تلویزیون نداشتن، اصلا نمیتونستن بخرن، تلویزیون کی روشن؟ بعد تو تلویزیون خیلی سیزا رو پخش نمی کردن، الان تا هر بچه یه موبایل هست بدترین صحنه ها رو داره میبینه. این مقدار حجاب والا به خدا معجزه است. آخه اینا رو هم شما حساب بکنید، قبل از انقلاب کسی ما آخونده رو حساب نمی کرد، الان میبینن هرچی از زیر سر این آخونده هست. توی خاورمیانه سه تا عالم روحانی دارن دنیا رو اداره میکنن، باشن سر کار، سید حسن نصرالله، آقای سیستانی تو عراق، مقام معظم رهبری تو ایران، تموم شد خاورمیانه منطقه مرکزی عالم سه تا روحانی دارن اداره میکنن. عجب اینا کسانی هستن، آقا بزنید اینا رو. خب معلومه حاج آقا به شما ممکنه دوتا بی احترامی بیشتر بشه، تازه مهم شدی، تازه این عمامه رو که میبینم میگن آقا بزنید این عمامه رو. خب معلومه قبلا کسی اعتنا به شما نمیکرد، قبلا کسی اصلا برای شما ممکن بود دلش بسوزه، برای شما یه آدم بیدینی ممکن بود در کنارتو رد بشه، بیدین بود ولی دلش بسوزه، بگه بابا اینم بیچاره است، بنده خدا شغل گیر نمیبرده رفته آخون شده، بذار اینم بشه کمکی بکنیم. بیا اسرائیل به این گندگی رو زدن زمین، سید حسن نصرالله رفته بغل مرز اسرائیل مراسم روز قدس گرفته. آخه شما میدونید این حرف یعنی چی؟ این آخونده رو اینجوری نگاه نکنید، خب معلومه دشمن پیدا میکنید. خب عزیز من حجاب شما ترکیه رو گرفته، کجا رو گرفته، کجا رو گرفته دیگه، هر چی کشورهای غربی دارن تعجب میکنن بابا آخه چرا ماها داریم مردممون رو از دست میدیم؟ اینا همش ثمره انقلاب اسلامیه. آخه تو چرا انقدر ناشکری؟ همونجا به خدا گفتم خدایا من همون برنامه این که ریختی نرفتم تا حالا ایشونو زیارت بکنم برام که خیلی عالی بود. راضیم آقا. هر موقع حسرت گذشته رو خواستی بخوری یا بدون داری اشتباه میکنی، حتی اگر خودت اشتباه کرده باشی بدون داری اشتباه میکنی. حسرت گذشته رو نخور، توبه بکن. اما از نظر معنوی نمیگم، تو مسائل مادی و حوادثی که هست در تدبیر الهی وقتی خودت رو ببینی احساس امنیت و آرامش داشته باش. خدایا مطمئنم آنچه از قضا و قدر برای من پیش آوردی به تو اطمینان دارم، به نفع من بوده. خدایا مطمئنم، خدایا از تو خیالم راحت. بگو اینو به خدا، تو رو خدا بگو، بگو خدایا از هر کی خیالم ناراحت باشه از تو خیالم راحته. تو هستی امنیت خاطر دارم، دیگه هر کسی هم نمیترسم. این امنیت خاطر از خدا داشتن پایه رضایته. اگه شما امنیت خاطر نداشته باشی دقیقه یه دفعه هرچی پیش آمد سوء ظن به خدا پیدا بکنی، معلومه نمیتونی رضا بدی به رضای الهی، معلومه اعتراضت بلند میشه، معلومه از بالاترین مواهب خودتو محروم میکنی، معلومه با خدا دعوات میشه، وقت کارهای خوبت هم ارزش نداره. ببخشید من یه مثال بزنم. یه وقتی خدای نکرده یه جوونی شما رو آدم حساب نکنه، به رسما بگه بچه شما، کارگر شما، هر کی باشه، بعد هی برای شما کار بکنه، این کار کردنش دیگه برای شما ارزش داره؟ میگه بابا این منو آدم حساب نمیکنه. دقیقه یه دفعه میگه من به تو اطمینان ندارم، تو باید جیب منو بزنی، تو به ضرر من کار خواهی کرد، تو به نفع من نیستی. دقیقه یه دفعه داره اینو به من تذکر میده، بعد حالا اینجوری داره کار میکنه برای من. این دیگه میچسبه به شما؟ ارزش داره براتون؟ شما به خانومت بگو که من 2000 به تو اطمینان ندارم خانوم، بعد طلا بخره هر روز ببر براش، طلا ها رو برمیداره جمع میکنه، یه سنگین که شد میزنه به فرقش سر شما، میخواد طلا برای من میخری، هر روز میای با این حرف منو میچزونی، به من اطمینان نداری برام طلا میخری؟ اطمینان داشته باش، طلا نخر، سنگ سیاه بخر بردار بیار. بابا ما تو مناسباتمون اطمینان و ارزشش رو بیشتر قائلیم تا هر چیز دیگه ای. وقت شما منتظرید که به خدا اطمینان نداشته باشیم بعد عبادت کنیم خدا بپذیره؟ نه دیگه، خودمون این داریم صحبت میکنیم دیگه. خدا من سوء ظن به شما دارم. الله اکبر. خب ملائکه ممکنه اون وسط بگم به کمرت بزنه، چه غلیظم میگه الله اکبر. ممکنه ملائکه اینجوری بگن، حالا نمیدونم ملائکه همچین مثلا لوتیگریای در بیارن یا نه، ممکنه بگن چه سبحان ربی الاعلا و به حمده ای هم میگه. میگن کسی با خدا قهر کرده بود، گفت دیگه نماز نمیخونم، بعد دید نمیشه که خیلی عادت کرده بوده به نماز، گفت نه ولی نمیخونم باش، بعد دید نمیشه نخونه، گفت نه نمیخونم، من یه قهرم دیگه، الان تو قهر که نبودم نماز بخونه، بعد گفت نماز بخونم چون اون دنیا اون که پدر آدم در بیاره، بعد گفت دو رکعت نماز صبح میخونم همین جوری الله اکبر. قربت الله شو نگفت که اون قهرش بمونه. این کاری کلماتوره، اون وضعی است که ما داریم. شما راضی به رضای الهی باش، کم عبادت کن، بگو خدای بهت اطمینان دارم، ببین خدا باهات چجوری رفتار میکنه. ای خدا، ای پیغمبر، ببینید ما تو رو خدا از چی داریم صحبت میکنیم، نتیجه این عرض بنده چی میشه؟ روش یه تأملی بفرمایید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه‌ش این میشه که شما ناآرام باشی خدا ناراحت میشه، غضب میکنه. اگه مامانت بود خدا، اگه بابات بود میخواست مثل بابات باهات حرف بزنه، میگفت بچه من مگه من مردم تو اینجوری کلافه‌ای؟ حالا خدا بگه بنده من، مگه من نیستم تو اینجوری به هم پیچیدی؟ خدا این غضبشو از شما چی کار بکنه، کجا ببره؟ تو چرا کلافه ای؟ تو چرا داغونی؟ تو چرا اطمینان نداری به من؟ من تو رو برای چی ساختم؟ من که اذیتت کنم؟ من تو رو دوست ندارم؟ والا آدم از این در بره جهنم خیلی بده، از این دری که چون اطمینان نداشته به خدا داره میره جهنم، چون اطمینان نداشته خدا دوستش داره داره میره جهنم. خب این خیلی بده. آدم هزار تا فسق و فجور بکنه از این در جهنم نره، این خیلی بده. خدا میفرماید آرامش داشته باش، راحت باش، لبخند بزن، آسوده باش. تو چرا دلت استراب داره؟ من اگه برم بالا منبر بگم که بسیاری از بیماری های عصبی مال بی ایمانیه، اون وقت شما میگی چرا اینو گفتی؟ بی احترامی کردی به خیلی هایی که بیماری عصبی دارن. شاید کسی ضعف جسمی داره که بیماری عصبی گرفته، قبول، ما هم که نگفتیم همش، ولی استرس بخواد عامل بیماری بشه، خسارت دنیا ول آخرت. آخرت چی داره؟ هیچ. تو من اطمینان نداشتی. یه دعا کنم، سه چهار تا روایت بخونم، عرضم رو تمام بکنم. خدایا یقین ما رو به خودت افزایش بده. یقین به چی؟ به اینکه خدا هست. خدا هست که فایده نداره فقط. حالا خدا موضعش نسبت به شما چیه؟ روایت. رسول گرامی اسلام توی وضعیت بغرنجی که توضیحش ندم مفصل میشه، دیدم توی بحبحه و بحرانی مادره میدوه وسط یه جنگی سراغ بچهش، بچهشو گرفته شیر میده، بچهشو گم کرده بود، ازش جدا شده بوده، میگیره شروع میکنه شیر دادن. یه دفعه رسول خدا فرصت رو مغتنم میشموره برای درس دادن، معلمه دیگه، مربیه دیگه. میفرماد اصحاب من بلنشید بیاید، این مادر رو میبینید با چه حرص و ولعی وسط این هیروویر بچه شو داره شیر میده؟ میگن بله. این مادر بچه شو دوست داره؟ بله. وقت رسول خدا میفرماد این مادر حاضر میشه بچه شو بندازه تو آتیش، تو نار؟ گفتن نه یا رسول الله، معلومه این مادره بالاخره. بعد رسول خدا میفرماید خدا از این مادر به بچهش به شما بنده های خودش مهربان تره. باور میکنی؟ خدا راضی میشه به این سادگی بندهش رو تو عذاب بندازه؟ احساس امنیت خاطر بکنیم پیش خدا. دو دوران زندگی انسان داره، دوران کودکی امنیت خاطر به بابا و مامانه. یادت بغل مامانت میرفتی، بغل بابات میرفتی، آقایون شما یادتون هست بغل باباتون بودی؟ تا یکی میومد جلو بگه سلام کوچولو چطوری، یه دفعه وحشت میکردی، خودتو میچسبوندی به بابات. آقایون بفرمایید بله خواهش میکنم. بله؟ یادت چیو خودتو محکم میچسبوندی به بابات کسی ندزدده؟ اون دوران کودکی امنیت با باباست، بزرگ میشی امنیت با خداست. به خدا اطمینان داشته باش، امنیت خاطر داشته باش. این مبنا میشه برای اینکه راضی باشی تو گرفتاری ها به خدا. آدم از گرفتاری ها رو خدا برات پدید آورده. ما که قبلا فهرست گرفتاری ها رو گفتیم، گرفتاری هایی که با دعا برطرف میشه هیچ، گرفتاری هایی با ترک گناه برطرف میشه هیچ، گرفتاری هایی که با تلاش شما برطرف میشه هیچ، ولی بازم تهش یه سری گرفتاری میمونه دیگه. اینا رو خدا برای تو طراحی کرده. اطمینان داری خدا به ضرر تو عمل نمی کنه؟ اگر اطمینان داشته باشی اینجا هم میتونی رضایت داشته باشی. دو تا روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برات بخونم. میفرماید من رضی بالمقدور قوی یقینه، کسی که به مقدراتش راضی باشه یقینش قوی میشه. یقین آدم قوی بشه چی میشه؟ ملکوت آسمان ها رو میبینه. گفتن یا رسول الله، ما تا وقتی تو جلسه گفتگوی با شما هستیم، شما برای ما سخنرانی میکنی، دلمون آرومه، قلبمون روشنه. همچی که از جلسه سخنرانی شما میریم بیرون، کم کم دوباره حالمون خراب میشه، چیکار کنیم؟ رسول خدا فرمود اگر میتونستید بیرون جلسه مثل وقتی باشید که تو جلسه هستید، وقت مثل حضرت عیسی ابن مریم رو آب راه میرفتید. گفتن یا رسول الله، چجوری حضرت عیسی ابن مریم میتونست رو آب راه بره؟ فرمود اگه یقینش بیشتر بود رو هوا هم میتونست راه بره. یعنی نتیجه یقینه دیگه. چرا برخی از عرفاء بزرگ چشم برزخی پیدا میکنن؟ چون یقین پیدا کرده دیگه. من یه بار گفتم این بازی عارفانه رو، کوچیک که بودیم ما بازی میکردیم، بازی که چشم میگذاشتن، بعد میرفت میگفت تا 100 میشمرم، 10 20 30 40 50 60، تا 100 میشمرد بعد میومد دنبالت میگشت. اسمش چی بود این بازی؟ قایموشک. این بازی قایموشک بازی عرفانیه. چشم میذاشتی بعد میگفت حالا بیا منو پیدا کن، میرفت قایم میشد. بعد که شما میومدی پیداش میکردی، چه اتفاقی میافتاد؟ پیداش که میگه تو میرفتی اون میافتاد دنبال تو. تا وقتی که پیداش نکرده بودی تو دنبال او بودی، حالا که پیداش کردی او میومد دنبال تو. ببین خدا رو پیدا کنی که پشت پرده هست، تو برو خدا میاد دنبال تو. دیگه وای نمیسته اونجا که. بعد خدا برای اینکه پیداش بکنی میدونی چی کار میکنه؟ هی داری تو اتاق میگردی دنبال خدا، خدا پشت پرده وایستاده، این پرده رو تکون میده، این پاشو از زیر پرده میاره بیرون. تو هم میگه ای وای این خدا کجاست؟ این پرده نمیدونم چرا تکون میخوره، این خدا کجاست؟ میگه بابا خب من چجوری بهت بگم من اینجا. هی پرده رو تکون میده، هی هولت میده، میگه ناکن پرده داره منو هول میده، حالا خدا کجا قایم شده؟ میگه بابا دیگه من بیام بیرون رفید، بگو بازی رو به هم بزنیم دیگه. آقا شما یقین پیدا کنی که خدا پرده جلو چشمات نمیگذاره که، فرمود بردار پرده رو از جلو چشمه ایشون. حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، حاج سید احمد آقا، رفته بودن رضوان خدا بر او باد، فرزند حضرت امام، پیش ایشون ابراز ناراحتی کرده بودن از غم دوری حضرت امام. حضرت آیت بهاءالدینی فرمودن من دیروز 3 ساعت با امام گفتگو داشتم، ببخشید آیت بهاءالدینی، امام اون دنیا هستن مثل که شما این دنیا هستید، چجوری میشه اینا؟ هم برای شما پرده است. ایشون که پرده نداره که، ایشون به یقین رسیده، قایموشک بازی هم باشه دیگه میاد بیرون دیگه، آقا تو رو دیدم، خب دیدی تموم شد دیگه، حالا ما میایم دنبالت. اینجوری میشه اونجوری میشه. رضایت به رضای الهی بده یقین پیدا کنی. از اون طرف روایت دیگری رو ببینید، بازم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. الرضا ثمرت الیقین، خود راضی بودن به رضای الهی ثمره یقین انسانه. یقین تو ببر بالا، راضی میشی، راضی بشو، یقینت میره بالا. اینا در تعامل و در تأثیرگذاری متقابل نسبت به یکدیگر هستن. خدایا رضایت ما رو از خودت افزایش عنایت بفرما. خدایا امنیت خاطر در ما نسبت به خودت ایجاد بگرد. یکم مناجات میخوام بکنم با خدا، عذرخواهی کنم، استغفار، عرض تقصیر بیارم. شما شده به بعضی از رفقاتون اطمینان داشته باشید یا به بعضی از نزدیکانتون یا نه؟ برای هر کی تو زندگیش یکی دو نفر داره که بهش اطمینان کامل داره، میگه مثل چشمم بهش اطمینان دارم، درسته؟ خدایا بعضی وقتا ما اطمینانمون به تو کمتر از اطمینانمون به رفقامونه، ما رو ببخش، عذرخواهی میکنیم. نفهمیدیم، جهالت داشتیم. خدا هر موقع ناآرام شدیم انگار دیگه من صاحب ندارم، انگار من دیگه آقا ندارم، انگار دیگه خدا نمیتونه من حمایت کنه، کفر به تو ورزیدم. خدا اون لحظات کافرانه منو ببخش، لحظه هایی که احساس امنیت در دل من از بین رفته. لحظه های سختیه، استغفار باید بکنی. شما فکر کردی ناراحت شدی، احساس عدم امنیت میکنی، به هم ریختی، خدا باید تازه بیا تحویلت هم بگیره؟ مثلا کفر، احساس ناراحتی کردی، ملائکت الله هم بیان جلوت قالی قرمز بند کنن؟ میگه تو من نداری، مگه منو نداری؟ و معکم اینما کنتم ان الله یدافع عن الذین آمنوا. من دفاع میکنم از مؤمنین، من بله میکنم مؤمنین رو. اینجاها دل خودمون رو مراقبت بکنیم، تو زندگی دلمون تکون نخوره. سر گناه خدا دستمون رو میگیره، سر گرفتاری ها خدا دستمون رو میگیره. خدا نکنه یه کسی که راضی به رضای الهی داره و اطمینان به پروردگار داره دست به دعا بلند کنه، تموم شد. بچه داشت از وسط، داشت از بالا پشت اون میافتاد پایین، وسط زمین و هوا، گفت خدایا نگرش دار. خدا سنت عالم رو به هم زد، جاذبه زمین چیه؟ فرشته نگرش دارید. بچه اون وسط مون اومد گرفتش، آروم گذاشتش زمین، همه ریختن لباس های اینو تیکه پاره میکنن. وای تو چه آدم مقدسی هستی، واقعا لباس همون چرا پاره میکنی؟ همه تون اینجوری میتونید باشی؟ امام حسن مجتبی فرمود آدم اینجوری میتونه مستجاب و دعوه بشه. خدای تو این ماه مبارک رمضانیه نوره رضایت به خودت و اطمینان به خودتو و یقین به خودت رو در قلب ما زیادتر بگردان. اما همه این رضایت ها رو شما داشتید برای دوستان خاص پروردگار عالم، این رضایت ها رفع بلا نمی کنه، چون در بلا هم می چشند لذات او، مات اویان مات اویان مات او. میگه از کنار گودی قتلگاه اومدم عبور کنم، دیدم صدای نحیف حسین فاطمه میاد. گفتم حتما آقا داره ما رو نفرین میکنه، این همه تیر به بدنش زدن، بچه هاشو قلم قلم کردن. آرام نزدیک شدم، دیدم داره میگه خدایا راضیم به رضای تو. بله این حسینه که کربلا نصیبش میشه. اونها آماده ان، اصلا عشقشون به اینه که در راه خدا زجر بکشن. میگن بذار ما زجر بکشیم، عوضش این پرچم و بیرقی که برافراشته میشه و دلبری میکنه از دوستانمون، این همیشه بر فراز باقی خواهد ماند. خدایا با سخن من مردم هدایت نشدن، من با خون گلوی علی اصغرم مردم رو هدایت میکنم. و اثر محبت به این میدان بلا تن داده. من یه اعتقادی دارم، اعتقادمو میگم با استدلال. شما روز قیامت انشالله برو از اولیاء خدا بپرس، با هم میریم میپرسیم. اصلا شما دست بندرم میگیری با هم میریم میپرسیم. اون همه سفارشی که کرد حسین، زینبم آرام بگیر، زینبم این آخرین بار از میدان میروم، در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن، این همه سفارش مال چی بود؟ مال اینکه از زینب بیتاب نشه؟ شما واقعا اینجور فکر میکنید؟ حضرت زینب سلام الله علیها ظرفیتش خیلی بالاتر از این حرف هاست. میدونی این سفارش ها مال چی بود؟ نه اینکه زینب یه وقت رابطهش با خدا سست بشه، یه وقت به هم بریزه، رفتار غلطی انجام بده، نه. من تصورم اینه، فکر میکنم داداشش حسین، امام زمانش حسین داشت سفارش میکرد. زینبم بالای تل زینبیه، هرچی دیدی یه وقت نفرین نکنی، خدا به نفرین تو زمین و آسمان رو یکی کنه. زینبم یادت مادرت، مادرمون فاطمه اومد مسجد خواست نفرین کنه، امیر المؤمنین فرمود فاطمه جان نفرین نکن. رضا زینب نفرین نکرد، یه نگاه کرد، صدا زد عمر سعد تو خجالت نمی کشی؟ ایستادی حسین ما رو مقابل چشم تو می کشن. علا لعنت الله علی القوم.
www.bayanmanavi.ir